محمد بآل طاهر. ولعنة الله على أعداد المؤمنين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما واضح می شود در مسئله فور و تراخی. یکی از مباحثی که مربوط به سیره امر است این مسئله است: آیا سیره امر دلالت بر فور می کند یا این که دلالت بر تراخی می کند؟ یعنی که منظور از فور یعنی این که وقتی که مولا امری کرد عبد بلا فاصله باید امتثال کند. منظور از تراخی یعنی این که امتثال میتواند با تأخیر باشد. الان مولا امر کرده، دلیلی هم نداشته باشیم، قرینه هم نداشته باشیم، قائلان به فور میگوین همون لحظه باید امتثال بشه. قائلان به تراخی میگوین میتواند امر امتثال خودش را تأخیر بیندازد. حالا کلام در این مسئله است: آیا صیغه امر دلالت بر فور می کند یا این که دلالت بر تراخی می کند؟ در ما نحن فی صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو قول را بیان می فرماید. قول اول مخار خود ایشان است که صاحب الکفای می فرماید صیغه امر نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر تراخی دارد. نه دلالت می کند بر فور، نه دلالت می کند بر تراخی. قول دوم قول کسانی است که گفتن صیغه امر دلالت بر فور می کند، یعنی بلا فاصله باید امتثال بشود. بنا علی هذا در مسئلتنا دو قول می شود، دو قول در ما نحن فی وجود دارد. بریم سراغ دلیل قول اول. قول اول که قول خود صاحب کفایه است، دلیل ایشان چیه؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید دلیل ما آن است که صیغه امر فقط دلالت می کند بر اصل طلب، اما این که این امتثال فوری باشد یا نه این از مفاد صیغه خارج است. صیغه امر فقط و فقط دلالت می کند بر اصل مطلوبیت. وقتی که مولا میگوید صله نماز بخوان، یعنی صلات مطلوب من است. این مفاد صیغه فقط همین است. اما این که این عبد نماز را فوری بخواند یا با تأخیر بخواند، این از مفاد صیغه چیه؟ خارج است. قبلا هم بیان کردیم دلیلی که قبلا گفتیم چیه؟ گفتیم تبادر. صاحب کفایه میفرماید اونی که از صیغه امر تبادر میکند اصل مطلوبیت است، که مولا چنین مطلوبی دارد. اما این که امتثالش به نحو فوری باشد یا به نحو تراخی باشد، خود صیغه دیگه دلالتی ندارد. می‌فرماید نه. تا اینجا را که بیان می‌کند یه نعم می‌فرماید بله، اگر ما تمسک به مقدمات حکمت کنیم می‌توانیم به وسیله مقدمات حکمت تراخی را ثابت کنیم. خوب دقت کنید، هر وضاحت کفایه روشن بشود. صیغه دلالتی ندارد، خود صیغه هیچ دلالتی ندارد. مقدمات حکمت که ادله عقلی هستند، از طریق مقدمات حکمت می توانیم تراخی را ثابت کنیم. چجوری؟ به این کیفیت میگیم مولا در مقام بیان است، هم مقدمات حکمت. مولا در مقام بیان است که تمام مراد خودش را به عبدش بیان کند. حالا اگر این مولا فوریت مد نظرش بود باید غیب میکرد. اگر مولا نظرش این بود که امتثال فوری باشد، چون صیغه که دلالتی ندارد، اگر مولا نظرش به فوریت بود باید بیان کند. خب مفروض همان است که مطلق گفته، یعنی غیبی بیان نکرده، پس فوریت استفاده نمیشود. چی استفاده میشود؟ تراخی استفاده میشود. تکرار میکنند از طریق مقدمات حکمت تراخی ثابت می شود. چجوری ثابت می شود؟ به این بیانی که الان عرض می کنید. مولا در مقام بیان است که تمام مراد خودش را به عبد خودش بیان کند. مفروض اینها مقدمات حکمت.
وقتی که مولا در مقام بیان تمام مرادشه، حالا میگیم اگر فوریت در مراد مولا مدخلیت داره که عبد فوراً باید امتثال کنه، خب در اینجا مولا باید به عبد شکار کنه بیان کنه دیگه، چون عبد که نمیدانه نمیفهمه که مطلوب مولا فوریت هست یا تأخیر هست. پس بنابراین مولا باید بیان کنه و چون مفروض آن است که مولا بیان نکرده، خب پس بنابراین چی ثابت میشه؟ تراخی ثابت میشه. حالا تمام کلام در قول اول دلیلی که در اینجا بیان شد. بفرمایید. بله جوابش ثابت میشه.
چون
نه اینجا تو کفایه نداریم همچین قول. ببینید اون قول ها رو ما کار نداریم، که الان در کفایه بیان فرموده دو قول ها بیان فرموده، یکی وجوب فوریت هست که قول دوم الان میرسیم، یکی هم قول خودشون هست عدم دلالت علی الفوریت ولا التراخی. این دو تا قول هست در اینجا. حالا احوال دیگر ما با اون احوال دیگر کاری نداریم که در کتاب های دیگر هست. این دو تا قول به قول عمده ای هست که صاحب کفایه بیان نبیگه. ببینیم قبلا بیان کردیم هر غیبی که مستلزم تذییق باشد اینو مولا باید بیان کنه، اما اگر ما یه غیبی داشته باشیم ولی مستلزم تذییق نباشد این مطابقه با اسلام میشه دیگه، قبلا بیان کردیم دیگه. خب این دلیل قول اول چه در اینجا. بریم سراغ قول دو. قول ثانی قول کسانی که قائل شده اند به وجوب فوریت، یعنی وقتی که مولای امری کرد عبد نباید تأخیر بیندازد از این ساعت به ساعت دیگر، همون لحظه باید امتثال کند امر مولا. خب دلیل این ها چیه؟ دلیلی که این قول دوم بیان کرده تمسک به آیات و روایات هست. دو تا آیه استدلال کرده هست، روایات هم زیاد داریم در این مضمون. آیه اولی که بهش تمسک کردن تحت عنوان آیه مسارعت، سارعوا الی مغفرت من ربکم، گفتن این آیه دلالت بر وجوب فوریت میکند. چطور؟ چون این آیه میگوید سرعت بگیرید به بخشش و مغفرت پروردگارتون. گفتن خب عوامل مولا سبب بخشش و مغفرت میشه دیگه، وقتی مولای امری میکنه این امر سبب بخشش و مغفرت میشه. وقتی که ما مثلا نماز میخوانیم که امر مولا است، این سبب مغفرت میشه. پس عوامل الهی موجب مغفرت هست. از طرفی خدا هم میفرماید به اون مغفرت سرعت کنید. سرعت کنید یعنی فورا انجام بدهید، یعنی تأخیر نیندازید. سرعت به معنای این است که تأخیر نیفته. این یک. آیه دوم این آیه کریمه فسبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی کارهای نیک، به خیرات یعنی کارهای نیک سبقت بگیرید، با سرعت انجام بدهید. گفتن خب عوامر و مولا مصداق خیرات است، در این آیه میفرماید به خیرات سبقت بگیرید، یعنی به عوامر مولا امتثال اونها سبقت بگیرید و با سرعت انجام بدهید. از اینها چی استفاده میشود؟ بله فوریت استفاده میشود. خب این حاصل روایات هم به این مضمون زیاد داریم دیگه، روایات را ایشان بیان نفهم چون مضمونش همینه. در روایات هم مثلا داریم وقتی که میخواهید صدقه بدهید زود این کار را انجام بدید، چون شیطان نیاد خلاص شما را وسوسه کند، هی میگه نه بابا تو الان قرض داری، تو الان بدهکاری داری، تو کذا و کذا، هی این وسوسه ها میاد. توجه فرمودید اجاره خانه ات مونده فلان فلان، چرا تو میخواهید صدقه بدهید؟ حالا این مقداری که میخواد صدقه بده حتی توجیه میاد شیطان با وسوسه های خودش میکند. توجه فرمودید بلکه مثلا در روایات داریم اراده صدقه رو کردید سریعا این صدقه را بپردازید تا وسوسه های شیطان مانع انجام این کار خیر نشود. به این مضمون روایات زیادی هست، مضمونش همین مضمون آیات و روایات. خب حالا که این دلیل روشن شد، صاحب الکفایه اعلم لا مقامه الشریف برای استدلال به این آیات دو تا اشکال میکنه، دو اشکال میکنه. اشکال اول، اولین اشکالی که ایشان میکنه این است که میفرماید امر در این دو آیه سار او و سب او، این امر برای استحباب است، این امر امر وجوب نیست. از این دو آیه استحباب فوریت فهمیده میشود نه وجوب فوریت. بدانید بحث ما در وجوب ها، میخوام بگیم فوریت واجبه یا نه. صاحب کفایه میفرماید از این دعای استفاده میشود استحباب، نه این که استفاده بشود وجوب. خب ما دلیل و علی ذلك یا صاحب کفایه، دلیلتون چیه؟ همطور که نمیگیم آیه دلالت بر استحباب میکنه، ظهور هم بر وجوب است دیگه. ساره او یعنی واجب است، استبقو یعنی واجب است، ظهور اولی هم در وجوبه. شما میخواید بگید این در استحباب باید قرینه ای داشته باشه، شاهد و دلیلی باید باشه که این آیه مال استحباب است. ما دلیل و علی ذلك، خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید اگر این آیه برای وجوب باشد، وجوبی لازمه ای دارد که در این دو آیه منتفیه. لازمه وجوب این است که اگر کسی امر واجب را ترک بکند، حتما گرفتار شری خواهد شد، حتما گرفتار یک مشکلی می شود، برخلاف استحباب. اگر استحباب را کسی ترک کند گرفتار شری نمی شود، اما وجوب را اگر انسان ترک کند گرفتار چی می شود؟ شر می شود. خب پس بنابراین هر کجا که امر برای وجوب باشد، مخالفت امر وجوبی مستلزم وقوع در شر و در هلاکت است. خب حالا که اینطور شد، سوال کفایه می‌فرماید اگر ترک سبقت گرفتن و ترک سرعت کردن مستلزم شری باشد، آیه لسانش باید لسان تحذیر باشد، یعنی بر حذر بداند. مثلا بگوید که فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَا يُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، باید بترسن کسانی که سرعت به خیرات نمی کنن. اگر یه امری امر وجوبی بشود، لسانش عوض می شود، یعنی لسان لسان ترسانیدن می شود. آیه استبقو لسانش تشویق است، نه لسان ترسانیدن. تشویق مال مستحبات است، توجه کردید؟ اگر سرعت گرفتن واجبه، معناش این است که اگر سرعت نگیرید مشکلی دامن گیرت می شود. خب اگر مشکلی می شود، باید تهدید کرد طرف را که بترسد و بفهمد که لسان لسان تهدید بشه. خوب دقت کنید، فرمایه صحابی که باید می فرماید لسان آیه لسان تشویق است، امر است و تشویق است، در صورتی که اگر وجوب باشد ترک واجب مساوی با چوب است. لسانش باید لسان تهدید بشه، در صورتی که آیه لسانش لسان تشویق است، امر می کند. نمی فرماید بترسید مبادا یه وقت فوریت نداشته. اگر فوریت واجبه، مولا اینطور میگه، میگه مبادا یه وقت سرعت نکنی، یا اگر سرعت نکنی گوشت را میمالد. توجه و آیه که اینطور نمیگه، آیه داره امر میکنه. پس لسان آیه، استدلال صحابه که ما خلاصه کنن، لسان آیه لسان تشویق است، در صورتی که اگر وجود باشد لسانش باید لسان تحمیل باشد. این را که میفرماید بعد میفرماید فرق که واقعا هم فهم اینجا لازم دارد. بعضی از محشین در کتاب عنایت الاصول وجه فهم را خوب بیان کردند. ایشان اینطور فرمودند، فرموده از این کلی که شما میگویید هر کجا امر برای وجوب است لسان باید لسان تهدید باشد، میفرمایند نه خیر، این درست نیست. ما این همه اوامر داریم، هیچ لسان تهدید هم نبا. اقیم السلام، آت الزکات، خود امر ظهور در وجوب دارد دیگه. لسانش لسان تهدید بشود، این دیگه چه قرینه ایست که بیان میفرمایید؟ امر وقتی که مولا کرد، مگه خودتون قبلا نفرمودید امر ظهور در وجوب دارد؟ خود صاحب کفایه فرمود امر ظهور در وجوب دارد، خب دیگه تهدید لازم نیست. اگر مولا تهدید کرد، حالا یه امر اضافه است، حالا تهدید لازم ندارد. ما باشیم و ظهور امر میگیم دلالت بر چی میکنه؟ وجود میکنه دیگه، حتما باید تهدید باشه، نه لزومی ندارد تهدید بوده. شما میگید اسمر قول خیرات لسانش تشویق است، کجا تشویق است؟ تشویقی نداره، امر است دیگه، داره امر میکنه. میگید نه، اگر برای وجود باشد حتما باید لسانش لسانه، بگید لسانش لسانه تهدید بشه. به چه دلیل؟ ظهور اولی امر همون وجوب است، لازم نیست لسانش تهدید باشه. بله، خداوند متعال بعضی جاها تهدید را به کار برده، اما لزومی ندارد تهدید حتما تا وجود فهمیده بشه. همون ظهور امر وجوب را میفهماند. حالا تهدید اون جایی که خداوند متعال بیان فرمود امر اضافه است، لزومی هم به تهدید برای فهمیدن وجوب، لزومی به تهدید همون ظهور اولی امر کفایت میکنه. این سبب امری که در اینجا میزند بر این اشکالی که کرده. و اما اشکال سوم، اشکال دومی که در ما نحن فی صاحب کفایه بیان می‌فرماید این است لزوم تخصیص اکثر. صاحب کفایه می‌فرماید اگر این استحباب الخیرات و سار او الی مغفرته دلالت بر وجود فور بکنه لازم میاد تخصیص اکثر. چرا؟ چون اولا تمام مستحبات خارج میشه، مستحبات هیچ کدامش وجوب فوریت ندارد، وجوب فوریت ندارد، بلکه اکثر واجبات هم خارج میشه، فقط یه مقدار کمی از واجبات میمانه. اکثر واجبات ما هم فوری نیست، مثلا نماز، نماز که بهش مبتلا هستیم هر شبان روز پنج بار باید بخونیم فوریت داره؟ نه، از اول وقت تا آخر وقت واجب چیه؟ موسع دیگه. زکات فوریت داره؟ نه. خمس فوریت داره؟ نه. این وجوب توجه فرمودید، این وجوب ها فوریتی نداره، بلکه اینها توجه فرمودید این واجب ها می موسع هست. مستحبات همش اینجوری. خب اگر بخوایم بگیم از این آیه وجوب فوریت فهمیده میشه، سبب الخیرات باید بگیم الا المستحبات. خب این همه مستحبات که همه مثلاق خیرات هستن، اینا همه خارج میشه. نماز و اینها که جزء مهمات واجبات هستن، اینا همه خارج میشه. خب چی دلیل این ایمانه؟ پس اگر بگیم وجوب ازش فهمیده میشود، بگید با من یلزما، بگید یلزما تخصیص اکثر. خب تخصیص اکثر با چه کار کنیم؟ صاحب کفایه میفرماید بگیم این امر استحبابه مال استحبابه، یا بگیم نه مال مطلق مطلوبیت هست. مطلق مطلوبیت یعنی سبقت گرفتن مطلوب برای مولا هست. در عجب فرمودیم بس بناعن علا هادا امر سار او، امر استحبابه را بگیریم برای چی؟ یا بگیریم برای استحباب که تخصیص اکثر لازم نیاد، یا بگیریم برای مطلق مطلوبیت. مطلق مطلوبیت باشه. این حرف را که صاحب کفایه میزند در آخر بحث یک نعمی بیان میکنه، میفرماید و یمکن این یمکن را دقت کنید، یمکن ان یقال که اصلا امر استبقو و امر سار او اصلا امر ارشادیه، اصلا امر مولوی نیست که بگیم استحباب است یا وجوب است. دقت کنید بحث عوض شد ها، تا حالا بحث در این بود که امر مولوی بگیریم، وجوب بگیریم یا استحباب. فرمود وجود تخصیص اکثر میشه، بگیم استحباب بگیریم. از این یمکن و انیقال اصلا چهره بحث را عوض میکند، میفرماید یمکن و انیقال که اصلا این امر سار او و امر استبر او امر ارشادیه، مثل اوامر اطاعت. خوندیم رسائل دیگه، اوامر اطاعت که در قرآن هم زیاده، اطیع الله و اطیع الرسول، این اوامر را فرمودن اوامر چیه؟ ارشادیه. خب چرا ارشادی بگیریم؟ چرا را دقت کنیم؟ می فرماید به خاطر اینکه اصل مسارعت و اصل استباه به خود حکم عقل مطلوب است. عقل می گوید ای عقل تو باید مطیع مولایت باشی، وقتی که مولایت یه امری را به تو گفت با جان و دل سریع برو انجامش بده دیگه. خود عقل می گوید این را، مطمئن می واجبه ها، عقل می واجبه. عقل می گوید یکی از ارزم به حضور شما که یکی از امتیازهای عبد مطیع آن است که سریع کار مولایش را انجام بده. خودمون هم همینطور هستیم دیگه، مثلا به بچه همون هم رو میکنیم، بچه وقتی که زود میره کار ما را انجام میدهد میگیم احسن آفرین بارکالله، عقل است دیگه، این عقل میگوید. اما اگر این بچه ای پشت گوش میاندازه برو آب بیار برو فلان کار، ای پشت گوش میاندازه در عجب عصبانی میشه، ای بچه ناخله من نمیدانم چه خورده بودم توجه فرمودی اون موقعی که ازم تو به دنیا آمده ای که تو انقدر مرا اذیت میکنی، عرب مرا گوش نمیده. ای خلاص از اون حرفایی که پدرها و پسرها میزنن برای چی؟ برای اینکه خب مثلا تعلق کرده. خب همین مؤاخذه ای که میشود یا همون تشویقی که میشه به خاطر چی؟ حکم عقل دیگه. پس بنابراین اینطور بگوییم، بگوییم چون در ما نحنفی اصل مصارعت و اصل استباب به خود حکم عقل شناخته می شود و عقل خودش چنین درکی را دارد، اوامری که مولا دارد در زمینه هاییش عقل خودش می فهمد، این اوامر مولا ارشادی می شود. دلیل را دقت کنید، با این دلیل الان کار داریم ها. صاحبی که فایده می فهمد این کبرای کلی، هر کجا که عقل بفهمد مطلبی را، اگر شارع در زمینه خود حکم عقل امری کرد، این امر بشود امر ارشادی. توجه فرمایید آخرش باز یه فهمی میزنه، فهم به همین ملاکه. این را آدرس میدم الان انشاءالله شب مراجعه میفرمایید. بحث بسیار بسیار مهمی است، ملاک ارشادی بودن و مولوی بودن، یه بحثی که حتما باید تحقیق کنید و مطلب به دست بیاورید. اگر توانستید انشاءالله در همینجا نظر خودتون را به توانید به دست بیاورید، اجتهادی انشاءالله کار کنید، توجه فرمودید. در کتاب عنایت الاصول ذیل همین بحث، این بحثی که الان وارد شدیم، ملاک ارشادی بودن و مولوی بودن را بیان کرده که کجاها امر می شود ارشادی، کجاها امر می شود مولوی. این خیلی برای شما مهم است حتما، یعنی طلاب در علم اصول یکی از بحثایی که حتما باید توتوشو در بیارم همین بحث است که ملاک ارشادی بودن چیه. همینطوری که نمیتونیم بگیم این امر ارشادیه یا بگیم این امر مولوی، الان صاحب کفایی ملاکی بیان فرمود، می فرماید هر کجا که عقل حکمی را خودش مستقلن بفهمد، اگر شارع در زمینه درک عقل امری کرد، این امر می شود امر چی؟ ارشادی. این امر می شود امر ارشادی. و عجب علمودی فقط هم می خواد به این ملاک بذارد که نه، ملاک ارشادی بودن صرف این که عقل حکم داشته باشد نیست، قیدی هم می خواهد، یه قید دیگری می خواهد. و اون قیدش این است که علاوه بر این که عقل فهمیده است، مولا بر طبق او اراده و کراهتی نداشته باشد. مولا بر طبق این اراده و کراهتی نداشته باشد، چون ممکنه یه جایی عقل مطلبی را هم فهمیده ولی مولا خودش یک اراده ای دارد نسبت به این عمل. اینجا عوامر مولا عوامر چی میشود؟ توجه من مولوی میشود دیگه، ارشادی نمیشود. حالا تو این ملاک انشاءالله مراجعه بفرمایید عنایت الاصول. دو، کتاب اصول فقه، اما اصول فقه مرحوم مظفر، بحث مقدمه ی واجه که اونجا بحث از ارشادی و مولوی میکنن، هم اونجا ایشان هم بحث را مطرح فرمودن. و سوم، حواشی مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی، چون این بحث را معمولا ایشون بیشتر از بقیه هم مطرح میکنن و هم توضیحات فراوانی میدن ذیل همان بحث مقدمه ی واجه. انشاءالله این سه موضع را مراجعه بفرمایید. اگر اشتیاق دارید، دوست دارید که این بحث را مطرح کنید، تا انشاءالله باید در بحث های خارج جز بحث های مهمی که معمولا هم خیلی روش بحث نمی شود ولی این جز بحث های کلیدیه که ملاک ارشادی بودن چیه، ملاک مولوی بودن. البته همه قبول دارن که ظهور هم در مولویت هست، ارشادی بودن خلافه، ظاهر دلیل لازم داره، مولوی بودن دلیلی نمی خواه، ظهور هم در مولویت هست، ارشادیت دلیل میخواد. حالا دلیلش چیه؟ به چه دلیل ما بگوییم یک امر امره؟ اینجا صاحب کفایی میگوید هر کجا که عقل شما فهمید، یه حکمی را مستقلا فهمید، عوامل شرعی را دیگه حمله بر ارشاد باید کرد. ولی بقیه فرزند میگن که نه، صرف درک عقل کافی نیست، بلکه ملاک ارشادیت دو چیز است: یک، عقل بفهمد، دو، مولا طبق اون حکم عقل اراده و کراهت مستقله ای خودش نداشته باشد. این دوتا را با هم، حالا اونجایی که آدرس دادم انشاءالله مراجعه بفرمایید، یه مطالعه دقیقی هم در اینجا بفرمایید. خب این بحث تا اینجا تمام شد. پس از ما بکرنا روشن شد که دلیلی بر وجود فوریت وجود دارد یا ندارد. یه بحث کوچیکی باقی مونده، اینم بگیم که بحث فور و تراخی تمام میشه، فردا انشاءالله بریم وارد مسئله اجزا بشیم که اول بحث هست. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید اگر کسی قول به فوریت را انتخاب کرد، ما که انتخاب نکردیم، حالا لو فورس، اگر کسی قول به فوریت را انتخاب کرد، اگر عبدی معصیت کرد و در ساعت اول امر مولا را انتصار نکرد، آیا در ساعت دوم دوباره فوریت واجب می شود یا نه؟ دقت بفرمایید، اگر قائل به فوریت شدیم، عبدی در ساعت اول فوراً امر مولا را امتثال نکرد، آیا در ساعت دوم بازم وجوب فوریت دارد یا این که وجوب فوریت ندارد؟ دقیق برمودی اینو تعبیر میکنن اصطلاحی که اصولی دارن، فوراً ففوراً، فوراً ففوراً یعنی فوری پشت سرش فوری، دوباره آن نشد ساعت سوم، دوباره آن نشد ساعت چهارم، یعنی همین طور هی پشت سر هم چی دارد؟ عوامل فوری پشت سر هم دارد. حالا اولی نشد دومی، دومی نشد سومی، سومی نشد چهارمی، الی غیر ذلک. آیا فوراً ففوراً دارد؟ یا اینکه بگیم نه، همان لحظه اول که فوریت را امتثال نکرد دیگه ساقط شد، دیگه تمام شد. یه فوریت از گردن چی می شود؟ برداشته می شود. آیا فوراً تفوراً یا این که بگیم نه این معصیت کرد، لحظه اول که فوریت باید می آورد نه آورده، دیگه مولا میگه ولش کن، حالا که دیگه فوری نوازی دیگه من نمیخواهم، دیگه حالا هر موقع آوردی بیام. آیا این است؟ صاحب الکفایه می فرماید حل این مسئله متوقف بر یه مسئله دیگر است و اون مسئله دیگر آن است که آیا فوریت به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب است. خوب دقت بفرمایید، آیا فوریت به نحو وحدت مطلوب است یا این که فوریت به نحو تعدد مطلوب است؟ توضیح بزاده. حالا این را برای عزیزان توضیح بدهید. اول من وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را بگم برای شما، بعد این تطبیقش کنیم در مانند. وحدت مطلوب آن است که مولا قید و مقید را با هم میخواهد. اگر قید نیامد مقید را هم دیگه نمیخواهد. هرگاه وحدت مطلوب، هرگاه مولا قید و مقید را با هم میخواهد. اگر این قید و مقید نیامد دیگه مولا او را چیه؟ ولی اگر قیدش نبود دیگه مولا آن مقید را، بگید مقید را، نمیخواهد. مثلا مثل چی؟ حالا مثال بزنید. فرموده ان مثل حج در اون زمان مخصوص خودش. حج باید در همون زمان مخصوص باشه، یعنی روز نهم عرفه و روز دهم و یازدهم و دوازدهم. اگر کسی در این سه روز حج را انجام، بگید حج را انجام، دیگه قضا ندار، چون مولا همون را میخواد، همون روز را میخواد، بیرون اون بخوای انجام بدی نمیخواد، اصلا مطلوب گفتم. پس وحدت مطلوب یعنی مولا قید و مقید را با هم میخواد. اگر قید نیامد مولا دیگه اون مقید را، اصلا مقید را بدون اون قید نمیخواد. اما تعدد مطلوب اونجا نیست که مولا هم قید را میخواهد هم مقید را میخواهد. اگر دوتایی با هم اتیان بشود فبها، خب مراد مولا هست. اما اگر قید از بین رفت ولی مولا مقید را میخواهد در مرحله بعدی، یعنی مطلوب مولا دو مرحله پیدا میکنه، تعدد مطلوب، مرحله اول قید و مقید را با هم میخواهد، در مرحله دوم اگر این قید نیامد ولی مقید را میخواهد، دست از مقید بر نمیدارد. مثل چی؟ مثل نماز در وقت خودش. مولا نماز را در وقت خودش میخواهد، نماز ظهر در همون وقت ظهر باید اتیان بشه. حالا فرض کنید خدای ناکرده کسی معصیت کرد، یا نه بدون معصیت خوابش بود مشکلی، یادش رفت نماز ظهرش را بخونه، مولا میگوید بعد از وقت چیکار کن؟ قضا کن. قضا کن یعنی چی؟ یعنی من اصل نماز را هم میخواهم، اگرچه اول از تو نماز را در وقت میخواستم، اما حالا اگر وقت یعنی این زید از دست رفت مقید از دست نمیرود، باید بیرون وقت قضایش را کنه. اسم ایران میذاریم چی؟ تعدد مطلوب. پس یه وحدت مطلوب داریم، یه تعدد مطلوب. حالا صاحب کفایه میفرماید مسئله فوراً تفوراً به اینجا گره میخوره. خوب دقت کنید گره را توضیح بده. صاحب کفایه میفرماید بحث سر این است که آیا قید فوریت به نحو وحدت مطلوب است یا این که قید فوریت به نحو تعدد مطلوب است. اگر به نحو وحدت مطلوب باشه مولا میگه من این عمل را فوراً از تو میخوام، اگر فوراً انجام ندادی دیگه اصلا از تو نمیخوام. خب اینجا همون میشود دیگه، یعنی در درجه دوم فوریت دیگه لازم، فوریت لازم. اما اگر قید فوریت به نحو چی باشه؟ تعدد مطلوب، یعنی در درجه اول فوری ازت میخوام، اگر این را اتیان نکردی در زمان، بگید در زمان دوم ازت میخوام، اگر اتیان نکردی در زمان سوم، یعنی فوریت در لحظه اول به نحو چی میشود؟ تعدد لحظه اول، تعدد مطلوب است، یعنی اون لحظه اول خوبه برای مولا. حالا اگر لحظه اول نشد لحظه بعدی، لحظه بعدی نشد لحظه بعدی، چون الان نحو تعدده، الان نحو تعدده. خب حالا چی بگیم؟ بالاخره وحدت مطلوب است یا تعدد؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید اگر ما بگوییم که صیغه دلالت بر فوریت میکند، که نگفتیم ها، اگر بگوییم صیغه دلالت بر فوریت میکند، ولی قطعا صیغه دیگه دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قطعا نمیکنه، یعنی این را دیگه قطعا دلالت نمیکنه. اگر کسی بگوید ما چه نگفتیم، حالا اگر کسی بگه صیغه دلالت بر، بگید دلالت بر فوریت میکند، اما این دلالت به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد، قطعا دیگه صیغه این دلالت را ندارد. پس ما از خود صیغه نمیتوانیم هیچ کدام را در بیاریم، نه وحدت مطلوب را، بگید نه. پس چیکار کنیم؟ به اصل عملی باید مراجعه کنیم. اینجا باید به اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی هم چیه؟ اصالت البراءت است. یعنی نمیدانیم که آیا در لحظه دوم بازم واجبه یا نه. اصالت البراءت دیگه واجب نیست. بنا ان علی هذا الاساس صاحب الکفایه میفرماید این گره دیگه از صیغه باز نمیشه. صیغه دیگه هیچ دلالتی بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب لو فرض اگر کسی بگوید که ما نگفتیم، اگر کسی پاشو بالا بذاره بگه صیغه دلالت بر فوریت میکند، اما هرگز دیگه صیغه دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نمیکند، که این مسئله دوم حل بشه. حالا اگر مسئله اول هم بشه، اما مسئله دوم از خود صیغه حل نمیشه. پس چیکار باید بکنیم؟ بگید چیکار کنیم؟ بریم سراغ اصل عملی. خب شک میکنیم آیا فوریت در لحظه دوم هست یا نیست؟ اصالت البراءه میگوید نخه، فوریتی در لحظه دوم وجود ندارد. این را تطبیقش کنیم انشاءالله. دوستانی که آمدن و جزاکم الله خیرا، معلوم میشه که بعضی از عزیزان به درس ما هم اهمیت میدهند. ما که خیلی استدار شدیم از این جهت که یک هفته را بی خودی تعدیل کردیم، بسید ما خیلی کار داشتیم، برای شخص خودم خیلی نافع بود این تعدیلی، کارها به عقب افتاده، علمی و اینها زیاد داشتیم و اونها را انجام دادیم، ولی برای دوستان ما ناراحت شدیم، چون ما گره زدیم به شورا. دوستان این سوال کردن، شورا هم که انسان یه دقیقه از پشت همه را غافلگیر کرد، هیچ اطلاعیه ندارن که یه هفته یا دو هفته یا چجوری. ما به اوای سالهای گذشته که معمولا اطلاعیه میزدیم، خواستیم اول هفته گذشته شروع کنیم، چون دیگه خب یک هفته کارهای دوستان دیگه تمام شده، این هفته دوم را بخوانیم. از طرف اون دیگه خب به دوستان که اعلام نکردیم که بالاخره بیان، ممکنه اینها هم به خاطر اینکه درس خارج ها دو هفته تعطیله، میگن خب مثلا دو هفته تعطیله، نه دیگه مجبور شدیم هفته راه هم تعطیله. حالا دیگه امروز را نمیدانیم که وجه تعطیلی چیه. سروران عزیز ما، بزرگان و اساتید ما تعطیل کردن، ما نمیدونیم یوم شروعه به خاطر یک شنبه، مثلا یوم شروع روز یک شنبه است. اگر وجهش این باشه، یوم شروع مال اول سال است، نه تعطیلی. از تعطیلی دیگه یوم شروعی نداره، شروع نمیگن دیگه. توجه فرمودید؟ عرض میکنم بله، از کردم دیگه درس ها امروز شروع نمیشه. درس های خارج که امروز از فردا شروع میشه. بله، ولی ما متاسفانه، ما خیلی متاسفیم برای این روندی که الان توی حوزه ما هست به این سرجه میشه. نه تاسف ما باشه ها، خیلی ها هم با ما هم نوا هستن، هم از طلاب، هم از اساتید، هم از مدیران مدارس. خب نمیشه ما هم به این سطح ما پیشرفتی داشته باشیم، این درس ها با اون چیزی این تعدیل های اصلا بیجه هست. ادارات دولتی هم چهار روز تعدیل بوده، چهار جنبه اون هفته آمدن سر کار، چهار جنبه را بودن، پنجشنبه را بودن، این یه هفته را هم بودن، از روز دوازده هم دوباره تعدیل شده. خب ما توی از ادارات دولتی هم چند تره بشن، یعنی کار ما از اونها واقعا اهمیتش کم تره، در این چه باید مجد باشد، کوشا باشد. و عزیزانم خیلی هاشون حسابند یا مسافرتن، ولی خیلی ها اکثریت معمولا هستن دو کارها هم که تمام شده در ضمن یک هفته دیگه. در حال این هفته دوم با این همه عقب افتادگی ما هم که همیشه عقب هستیم، حالا در هر حال ان شاء الله دوستانی که آمدن در این روز ولادت امام عسکری سلام الله علیه، ان شاء الله که سعیشون مشکور باشد و خداوند متعال جزای خیر به همه عنایت فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الطافه الحق انه شنچنین است لا دلالت لصیغه، صیغه هم دلالت نمی کند، لا علی الفور ولا علی التراخی، نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر تراخی، یعنی همون تأخیر، منظور از تراخی همون تأخیر می شود. نه می فرماید بله، قضیت و اطلاعها، قضیه گفتیم معنای چی میشه؟ مقتضا، مقتضای اطلاقه ها یعنی اطلاق صیغه جواز و تراخی. اطلاق یعنی همون مقدمات حکمت ها، با اون تقریری که براتون گفتیم مقدمات حکمت را چه پیاده کنیم، از چی استفاده میشه؟ جواز تراخی. خب دلیل صاحب کفایه چیه؟ چون فرمود لا دلالت علی صیغه، لا علی الفور و لا علی، به چه دلیل؟ میفرماید و دلیل علیه، علیه ضمیرش میخواد به اون عدم دلالت، دلیل بر این عدم دلالت چیه؟ تبادر و طلب ایجاد طبیعت منها، چون تبادر می کند طلب ایجاد طبیعت منها یعنی از اون صیغه، بلا دلالت، بدون این که دلالت داشته باشه صیغه، علا تقیید ها یعنی تقیید اون طبیعت به احده ما یعنی به فور یا به تراخی، فلا بده تقیید من دلالت اخرى، تقیید به هر کدام یعنی به فور یا تراخی باید یک دلالت دیگری داشته باشه که ما اون دلالت دیگر را درست کردیم. گفتیم از مقدمات حکمت چی فهمیده می شود؟ تراخی فهمیده می شود. اون دلیل دوم رو ما درست کردیم، خود صیغه هیچی دلالت نمی کنه. از مقدمات حکمت که یک دلیل بیرونی هست از او استفاده کردیم جواب تراخی را. تا اینجا قول اول تمام شد، از اینجا میریم سراغ قول دوم، قول کسانی که میگن صیغه دلالت بر چی می کند؟ فور می کند. چمدوئیه دلالت و غیر واحد من الآیات، ادعا شده دلالت بیش از یکی از آیات علل فوریه، یعنی آیات متعدد هستن. چند تاشو برای شما گفتیم؟ دو تا. سار و ادا مصرف مورد کن، دومی هم چی؟ استبقال خیران. حالا صاحب کفایی به این دو تا آیه چند تا اشکال داره؟ دو تا اشکال به این آیه داره. اولا اینا عمدشون استحبابیه و وجوبی نیست، ثانیاً تخصیص اکثر لازم میاد. اگر هم وجود باشه تخصیص اکثر اینو داشته باشید. و امانیت وسیعه یعنی در این ادعا من اون من وجود دارد. چرا؟ ضرورت ان نسیاق آیت و سارعو الى مغفرت من ربکم، آیه اول، و کذا آیت و سبق الخیرات، لسان سیاق یعنی لسان اینها، لسان تشویقیه. انما هو البعث، بعث یعنی تشویق کردن، نهو المسارعت الى المغفره والاستباق الى الخیر من دون استتباع ترکه ما، بدون این که استتباع یعنی استلزام، بدون این که مستلزم باشد ترکه ما یعنی مسارعت و استباق، مستلزم باشد چی را؟ للغضب و شر، مستلزم غضب و شر باشد. اگر وجوبی باشد مستلزم چی میشه؟ غضب و شر میشه. اما لسان آیه دلالت نمی کند که این مستلزم چیه؟ غضب و، چون اگر مستلزم غضب و شر بود چیکار میکرد؟ تهدید میکرد، به لسان تهدید بیان میکرد. اینجا به لسان تهدید بیان نکرده. ضرورت ان ترک هما، زیرا بدیهی است که ترک مسارعت و استباق، لو کان مستتبعا للغضب و شر، اگر مستلزم غضب و شر میشد یعنی اگر وجوبی بود، کان البعث و به تحذیر انهما، تحذیر یعنی تهدید، می بود بعث به تهدید یعنی تهدید کردن، انهما یعنی از اون مسارعت و استقبال، انسب، لسان تهدید مناسب تره در اینجا، اگر که چی باشد؟ مسارعت وجوبی باشه. اگر استباق وجوبیه، این وجوب با چه لسانی می سازه؟ تشویق یا تهدید؟ با تهدید می سازه، یعنی باید بگه بترسید مبادا این کار، مثل اون آیه که می فرمون، یه آیه داشتیم می فرمون چی؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بترسن اون کسانی که مخالفت با امر خدا میکنن. گفتیم از این فهمیده میشه که امر خدا همیشه چیه؟ وجوبیه دیگه، چون داره تهدید میکنه. هر کجا وجوب باشد لسان تهدید مناسب تر است. و اگر ببینیم لسان تشویقه، در اینجا استفاده میکنیم، پس اینجا وجوبی بلکه چی میشود؟ استحبابی میشه. و لذا روایات علما اینو استفاده کردن، روایاتی که یک عملی را ثوابش رو بیان میکنه، میگه اگر کسی این کار انجام بده اینقدر ثواب داره، اگر این کار رو مثلا اینقدر قصرهای بهشتی به او داده میشود هور و دی. این لسان الان چه لسانیه؟ تهدید یا تشویقه؟ تشویق. این میگن علامت استحبابه. میگن اگر یه روایتی دیدید امری توش نیست، هی ثوابها رو داره میشماره، اگر کسی در اول ماه رجب مثلا این دعا رو بخواند کذا و کذا، این کار رو بکند کذا و کذا، اینا فهمیده میشود که این چیه؟ استحبابیه، چون لسان تشویقه. تشویق و استحباب میسازد، تهدید با وجود میسازد. بعد میفرماید فتحاً که نه، در وجوب لازم نیست من لسان تهدید باشد، همین ظهور هم برای وجوب کافیه دیگه، تهدید امر اضافه است. حالا مولا گفت گفته، نگفتم نگفته، ما از همون امر چی را میفهمیم؟ وجوب را میفهمیم. این اشکال اول. حالا اشکال دوم، مع لزوم کثرت تخصیصه لازم می آید کثرت تخصیصه یعنی تخصیص اون فوریت فل مستحبات، مستحبات که هیچ کنامشون فوری نیستن، و کثیر من الواجبات، بسیاری از واجبات هم اینطور هستن، نماز اینطوره، زکات اینطوره، بل اکثرها، بلکه اکثر واجبات، چون میدونید اکثر واجبها واجبهای مزیقن یا موسعن، موسعن دیگه، بعضی ها هستن که مزیق هستن، مثلا مثل روزه یه واجب مزیق هست، ولی اکثر واجبات ما واجبات موسع هستن. خب اگر بگیم فوریت واجبه، اینها چی میشه؟ تخصیص میکنه. وقت تحت این آیه فقط چی باقی میمونه؟ چهار پنج مورد باقی میماند که این تخصیص اکثر میشه، که تخصیص اکثر میدانید که مستحجم فلابد من حمل صیغه فیه ما، مثل آیتین صیغه را در این دو آیه هم کنیم، علا خصوص ندب بگیم دلالت بر استحبام کنه، آو مطلق طلب، یا اینکه بگیم نه مطلق طلب، که هم موارد استحبام را شامل بشه هم موارد وجوب را شامل بشه. تا اینجا حالا دقت کنید، ولا ید بود، از این لا نبود اصلا چهره مسئله عوض میشه. صاحب کفایی را بعید نیست که اصلا امر ساره او و استبقه او را امر چی بگیریم؟ ارشادی بگیریم. اصلا اگه ارشادی گرفتیم که نه بحث وجوب مطرح است نه بحث استحبام مطرح است. ولا یبعد دعوا استقلال العقل، بگیم عقل مستقل است، حکم استقلالی دارد، به چی؟ به حسن المسارعت و الاستبام. خب وقتی که عقل مستقل است، و کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام البعث نحوهو، بعث می کند نحوهو یا نحوه الاستبام، بعث می کند نحوه الاستبام، این ما ورد من الآیات چی باشد؟ ارشادن الى ذالک، ذالک یعنی حکم عقل، ارشاد به همون حکم عقل باشد. مثل کجا؟ کل آیات و روایات الواردت فی الحق، حق یعنی ترغیب کردن، علا اصل الاطاعه. آیات زیادی در قرآن داریم، خیلی این آیه زیاد تکرار شده، اطیع الله بگید، اطیع الله و اطیع الرسول، یا اطیع الله و الرسول، هر دو لسان را داریم. اونجا همه علما میگن اوامر اطاعت چیه؟ اوامر اطاعت چیه؟ ارشادی، وجوبی نیست، چون این عوامل اطاعت مستحبات هم شامل میشه، در مستحبات هم باید خدا رسول را اطاعت کرد، وجوبی نیست، استحبابی هم نیست، بلکه چیه؟ ارشادیه. یه سوال بکنم ببینم شما رسائل را خوب فهمیدید، انشاءالله که فهمیدید. حالا یه سوال هم میکنیم که غیر از این مورد عوامل اطاعت، یه امر دیگر میتونید مثال بزنید که اونجا هم ارشادی باشد طبق نظر مضمون شعر؟ در بحث براءت و اینها شعر چی فرمود؟ عوامل احسن، مرحبا، عوامر احتیاط، عوامر احتیاط هم شیخ میفهمد اینا هم چیه؟ عوامر ارشاد، چون خود عقل میگه در مواد شبهه باید احتیاط بکن. عوامر احتیاط نمونه دیگه، عوامر احتیاط را البته نظر معلوم شیخ هست، شیخ انصاری و بعد از ایشان اکثر محققین نظرشون همین است که عوامر احتیاط هم جزء عوامر چی میشود؟ ارشاد میشه، مثل عوامر اطاعت میشه، مثل این عوامر صفت میشه، اینا هم میشه مثل هم، که بگیم همه اینها چی میشن؟ بله؟ به چه ملاک؟ ملاک ارشادی بودن چیه؟ چون عقل درک میکنه. هر کجا که عقل درک کرد، شارع اونجا امر کرد، میگه این امر شارع امر چیه؟ ارشادی میشه. کل آیات و روایات الوارده فی الحق علی اصل اطاعت فیکون الامر فیها، فیها یعنی در آیات و روایات، امر در آیات و روایات برای چیه؟ لما یترتب علی المادت بنفسها، به خاطر اون ما یعنی مصلحت و مفسده ای که مترتب می شود بر ماده، به نفسها یعنی بدون امر، ولو لم یکن هناک امر بها یعنی به اون ماده، کما هو شأن فی العوامل الارشادیه، شأن در عوامل ارشادی همینه، یعنی بر خود امر اطاعت و عصیانی مترتب، بگید مترتب نمی شود، مثل عوامل طبیعی، اگر کسی امر طبیب را مخالفت کرد، گفت آقا این چیز برای ضرر داره، نخور، نهی طبیب را یا امر طبیب را مخالفت کرد، به خاطر اینکه مخالفت امر طبیب را کرده کسی چوبش نمیزنه، ولی گرفتار اون مصلحت و مفسده میشه، یعنی اگر حق طبیب گوش نکرد، اون چیزی که برای ضرر داره بیماریش تشدید خواهد کرد. عوامل طبیب میگن عوامل چیه؟ یعنی بر خود امر اطاعت و معصیتی مترتب نمیشه. پس چیه؟ همون نفس مصلحت و مفسده در اونجا مهمه، خود امر به ما و امر مصلحت و مفسده در اون وجود نداره. ف فتح هم این فتح هم به اون ملاک میخوره. ها دقت کنید به عنایت الاصول مراجعه کنید، همش فتح هم به اون ملاک میخوره که این ملاک گفتیم هر جا عقل حکم دارد پس عوامر میشود ارشادی، نه یه قید دیگر هم باید داشته باشه، امر و عقل حکم داشته باشد و شارع هم اراده مستقلی در اینجا نداشته باشد، این قید را هم لازم داره. این فتح هم به اون ملاکی میخوره که صاحب کفای بیان فرموده است. تسمتون این چند خطم بخونیم. بناهن عدد قول بالفور، اگر قائل به فوریت شدیم فهل قضیت الامر الاتیان فوراً فوراً، آیا مقتضای امر اتیان فوراً فوراً هست به حیثی که لا عصا اگر مکلف اتیان کرد لوجب علیه، یعنی بر مکلف الاتیان بهی، یعنی به اون مأمورون به فوراً ایزن فی زمان ثانی، باید در زمان دوم بیاره اولا، یا این که واجب مثال فوراً فوراً عزیزان تو ذهنتون هست، یه واجبی ما مثال بزنیم که اگر من فوراً اتیان نکردم در لحظه دوم واجب هست که من اتیان بکنم. جواب سلام، جواب سلام اینجوریه، کسی به شما سلام کرد جواب سلام فوریه دیگه، نمیتونید تأخیر بندازید که باید بلا فاصله جوابشو بدید، ندادید لحظه دوم واجب، لحظه اول تو ثابت نمیشه، لحظه سوم واجب، فوراً 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 باید انسان اتیان بکنه. توجه فرمودید مثال فوراً فوراً این جواب سلام میشه که بر انسان واجب هست، نگه خب حالا ما اول جامعه بلش کن دیگه، نه لحظه دوم باید بده، لحظه سوم باید بده اولا، یا این که بگیم نه مقتضای امر فوراً فوراً نیست، وجهان در اینجا دو وجه هست، مبنیان، این بگه مسئله دیگری گره میخورد، مبنیان علا ان مفادستیره علا آدال قول، یعنی فوریت حل و وحدت و مطلوب، دقت کنید اینو چجوری معنا میکنم براتون، یعنی آیا قید فوریت به نحو وحدت مطلوبه آو تعدده ای، یا قید فوریت به نحو چیه تعدد مطلوبه، یعنی زمان اول به نحو چی میشود تعدد مطلوبه، یعنی زمان اول خوبه، اگر نگفتی حالا زمان اول نشد باید در زمان دوم بیاری، به نحو تعدد مطلوب میشود. ولا یخوا صاحب کفایه میفرماید انهو شن چنین است لو قیل به دلالتها، یعنی دلالت صیغه علل فوری، اگر کسی زور بزنه، ما که گفتیم دلالت نمیکنه، اما کسی زور بزنه یه صیغه دلالت بر فوری میکنه، اما لما کان لها نمی بوده باشد برای این صیغه دلالت علا نحو المطلوب من وحدته او تعد، اما دیگه قطعا وحدت و تعدد ازش فهمیده بله نمیشود. خب وقتی که فهمیده نمیشود سوال میکنه پس چیکار باید بکنیم، بگیم از صیغه دیگه بله از صیغه دیگه کاری در نمیاد، باید بریم سراغ اصله ولی اصله و ولی براه. والحمد لله رب العالمین.